بازم تبریک میگیم از رادیو ایران به همه زوجهای عزیزی که این روزها پیوند عشق و وفاداری با هم میبندن. سپاسگزاریم از شما. این روزها بسیار روزهای عزیزیه، روز ولادت امام رضا علیه السلام که فرداست و ما پیشاپیش به شما تبریک میگیم. امام رضا علیه السلام راضی به رضا بود، راضی به قضا بود، راضی به تقدیر الهی. امام رضا علیه السلام مرتضی بود، یعنی کسی که راضی شده و خوشنوده، و این بالاترین سطح رضایت از زندگیه که مولای ما به داشتنش مزین بود. الهی که همه ما به درجه رضایت برسیم و راضی باشیم تا به فرموده مولا علی علیه السلام به راحتی و آسودگی برسیم. اما ساعت 11:30 است، با هم بشنویم تاریخ ایران رو.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
من خسرو معتدل هستم، در برنامه تاریخ ایران با شما صحبت میکنم از فرستنده رادیو ایران. خاطرات خانم قبرالسلطنه ملک توران پهلوی، بنده از خودم این داره نمیگم. ساعت 6 بعد از ظهر بود که اتومبیل رضاشاه رسید. ما از پس پنجره نگاه میکردیم. اولیاعظمت فوزیه همسر ولیت اصفهان بود، ولی ولیت در تهران بود. عرض شود والعزت ها همه جلو امارت ایستاده بودن. رضا شاه از ماشین پیاده شد، فقط یک پیشخدمت جلو نشسته بود با شوفر، که فورا او هم از شوفر، یعنی یا شوفر یعنی راننده، سپور شوفر از فرانسه اومده، این از زمان ناصرالدین شاه این کلمات اومده بود. کیف زرد بزرگی رو از پشت ماشین درآورد، همه تعظیمی کردن. شاه هم سریع فرود آورد، با نهایت افسردگی از پله ها بالا رفت. میگه یک فنجان چای خورد، گفت میخوام برم بخوابم. بردن طبقه بالا، خوابید، هیچ کس هم صحبت نمی کرد. عرض شود که اعلیحضرت فرمودن تو و شاپور علیرضا پیش شاه خواهید ماند، من سایر بچه ها رو با خود به خارجه میبرم. اینه کی میگه؟ ملکه توران. ملکه توران میگه تو در تهران بمون پیش محمد رضا پهلوی، ولی من میرم خارج. در همین شب تقریبا 9 و 10 ماشین دیگر مقداری لباس و اساسه شاه را آوردن. صبح روز بعد تقریبا ساعت 6 بود، یعنی روز 24 شهریور، ماشین دیگری از تهران رسید که در اون رئیس نظمی وقف و قوام شیرازی بودن، که همه تعجب کردن اینا چرا آمدن. بعد فوری اجازه خواسته خدمت رضاشاه رفتن. بعد منوش اینا آمدن که دستور داده شده اعلیحضرت آنچه دارد از منقول و غیر منقول و ملک و هستی خود را بایستی قبل از حرکت به خارجه به پادشاه جدید انتقال دهد. البته برای مخارجات او و خانواده که همراه میبرن اعلیحضرت جدید یک مقداری هزینه تخصیص میده. بعد قرار شد فوزیه که زن ولیت بود، حالا شده ملکه ایران، با عرشبت شهناز سندستا الان در پاریس زندگی میکنه، والعزت شهناز به طرف تهران حرکت کنن. میگه اصلا غذا نمیتونست بخوره، بعد تمام اموالش رو منتقل کرد. بعد فوزیه حرکت کرد رب به طرف تهران. پسرای اسمت خانوم هم پیش شاه آمده، همه دور هم بودن، یعنی کی؟ عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا، فاطمه که دختر بود و حمید رضا. این حمید رضا خیلی شروع بود، خیلی از دستش مردم به تنگ اومدن. بعد از انقلاب هم در تهران بود که در زندان قصر به علت مواد مخدر، عکساش هم هست، خیلی هم بهش خوش میگذشت، یعنی نگاه میکنی چاق و چلو بود ولی مواد مخدر. من با مادرش مصاحبه کردم، با خانم عصمت پهلوی، در خانه ای که در اختیارش بود در خیابان پسیان، در فکر کنم اردیبهشت 1374 بود. گفت یه روز اومد نتونست مواد گیر بیاره، تعطیل بود، هر چی گشت اونی که باید برش مواد بیاره نیاورد، مرد، سنکوب کرد، مرد. خاطرات خانم قبرالسلطنه ملک توران پهلوی، بنده از خودم این داره نمیگم، نوشته محمد رضا شاه گفت بچه ها رو ببریم، خواهش میکنم که غلام رضا، عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا، فاطمه و حمید رضا رو با خودتون ببرید، علی رضا رو هم ببرید، من الان نمیتونم مملکت اداره کنم. مردم از علی رضا خیلی ناراحتن، از شاپور علی رضا، به دلایلی همه اومده تو تاریخ، و من نمیتونم. اینا رو خواهش می‌کنم با خودتون ببرید، که اینا رو میبره، اینا رو میبره. اینا مدتی در اونجا بودن، بعد همسر آخر خود چه ملک عصمت هم میبره. من با ملک عصمت وقتی مصاحبه کردم میگفتش که اینجا مارمولکای خیلی بدی داشت، یه مارمولکای بودن رو دست شاه میافتادن. بعد میگفت اینقدر اینجا گرم بود، باد شرجی جنوب آفریقا شروع شده بود، گفت تا صبح نمیخوابیدیم، هر چی به اینا میگفتیم آقا اینو انگلیسی ها، یه پنکه به ما بدید، گفت نیست، موجود نیست، پنکه باید از لندن بیاد، کشتی هم الان نمیاد، برای اینکه زیردریایی آلمان اینا رو نابود، یا زیردریایی ژاپن. گفت بهانه می آورده، ما تا صبح از گرما لهله میزدیم. بعد رضا شاه میگفت ببین سعدآباد یادت هست چه هوایی بود، چه آب و هوایی بود. خیلی این یادداشته ملک توران جالبه و من افتخار میکنم اینو چاپ کردم. میگه وقتی سوم شهریور بمباران میشد ما فکر کردیم دارن تو دربند و سربند سنگ منفجر میکنن به خاطر کاخ سعدآباد، اون سنگا رو با دینامیت منفجر میکردن میآوردن ساختمون بسازن. میگه ما دیدیم صدای تق و توق بلند شده، بعد اعلامیه ریختن، که اعلامیه رو براتون خوندم قبلا همه رو. خیلی خوب، میگه من همش نگران بودم که این بچه‌م از من جدا نشه. غلام رضا پهلوی با چشمان ورم کرده و حال خراب بیرون رفتم، نماز خوندم و از خدا میخواستم که بچه‌مو نبرم. بعد گفتم اینم باید بره. اینا همه رفته، اینا تمام حرکت کردن و رفتن و به طرف کجا؟ میگن آقا زودتر بیاین. گفتن چرا؟ گفت کشتی بندرا داره میاد، یه کشتی کوچیک بندرا داره میاد، اسمش بندرا بود. اینا اسمای عجیب غزی میدن، مثلا اسم کشتی میشن اکباتان، میشن مازندران، مال انگلیسا بودا، آذربایجان، از این کشتی فارس، کشتی تنگستان، این رسمشون بود. بنابراین گفتن کشتی بندرا داره میاد، کشتی بخاری، از اون سیستمای قدیمی، این بین خلیج فارس و هندوستان حرکت میکنه، اگر شما تا فلان روز تا پنجم مهر در بندر عباس نباشید این کشتی میره و ما اجازه نداریم شما رو نگه داریم. رضا شاه گفت نمیشه از طریق زمین بریم به هندوستان. گفت نه نمیشه، شما دشمن دارین، شما رو میکشن، اشاعر ممکنه شما رو بکشن، اشاعر مرزی، و میخواستن زودتر ردش کنن. خب هر شود که بنابر این ثروت و اموالشو میده به پسرش، هبه میکنه، که محمد رضا شاه برای اینکه انگلیسا میگفتن کنه این ثروت، رادیو بی بی سی میگفت، رادیو بی بی سی الان دارم اینجا متن صحبتایی که کردن. خانم عرض شود که آن ماری کاترین لمتون وابسته فرهنگی سفارت انگلیس در تهران بود، نطقه رو در تهران می نوشت، اینا رو مخابره می کنه با تلگراف، شب به شب بی بی سی می خون. در تهران از کجا اینا رو می دونه؟ تو برنامه های گذشته گفتن که می گفت شاه بادمجان فروش، گفت تمام این عرض شود که سیفی تهران، تربار تهران، خربوزه، هندوانه، همه اینو باید از املاک ورامین بیاد، دیگران نمیتونن این کارو بکنن. یه مواردی رو این آقای سر ریدل بولار در کتاب خودش که الان اینجاست تذکر داده، میگه ما اینا رو به خانم لمتون میگفتیم، شب به شب اینا رو میگفت. بعض از اقدامات رضا شاه، انتخاباتی ترتیب میداد و مجلس آلت دست بود، آن روزنامه‌هایی که اجازه فعالیت می‌یافتند جرأت گفتن یک کلمه بر علیه او یا سیاستش را نداشتند. البته حیات مطبوعات به معنی متعارف تقریبا خاتمه یافته است. دو، با اعمال خشونت نسبت به وزیرانش که معمولا آنان را با لگد یا پهنای شمشیرش میزد ایرانیان را خفیف کرد. اینو بی بی سی میگه. این خانمه مینوشت هر شب تلگراف میگردن، فکر کن مثلا 1000 کلمه تلگراف شب رو نمیخونه. الان تهران قطعیه، الان نونوایی میگه اینا همه کدوم خدا این از کجا میدونن. این تلگراف بود داخل سفارت انگلیس تلگراف میشد به لندن. او یک تعداد از ایرانیان را بدون محاکمه کشت. به عنوان مثال مدرس، یک رهبر روحانی و تیمورتاش وزیر محترم دربار. 4، او تمام درآمد نفت را تحت کنترل خودش گرفت، البته بدون نیاز به تصویب کسی خرج تسلیحات کرد. وقتی علازد استفادات در بودجه دولت کسری وجود داشت، در حالی که در حساب شخصی او معادل 6 میلیون پوند موجود بود. 6، او به خاطر طرح‌های سلطنتی از کشاورزی عظیمترین کسب و کار ایرانیان غفلت کرد. سودمندی اون طرح‌های صنعتی مشکوک و به عنوان مثال زباهن و فولاد که قرار بود 2 میلیون پوند تمام شود. البته این از ناراحتی اینا بود، چون می‌خواستن آهن و ریل و همه چیز به ما صادر کنن، اینم اون وسط گنجاندن. در اینکه زباهن خوب بود، زباهنی که ما ساختیم تو کرج می‌خواستیم بزنیم چون رودخانه بود. بعد اینا اومدن کشتی عربیا رو تصرف کردن، تمام ماشین آلات زباهن که 2 میلیون پوند بود اینا رو ریختن توی بندر عصب در کنار دریای سرخ. اینا مون قرازه شد. سال 28 ما اینا رو فروختیم به قیمت آهن قرازه. از این کارام جنایت که انگلیس ها در حق ما کردن. اون صنایع سودده را به عنوان ملک شخصی خود نگه می داشت، صنایع غیر سودده را به دولت وامی گذاشت. کارخانه از کارگران انباشته می شد که عملا کارگر اجباری بودن با حقوق ناچیز. بعد نوشته که راهن پرهزینه از محل درآمدهای جاری ساخت که نتیجان فقر طبقات کم درآمد ملت بود. سهم بی‌تناسبی از انحصارات دولتی بر روی شکر، چای، دخانیات، کبریت با آنان فروخته می‌شد. او مناطق گسترده‌ای از اراضی کشاورزی مرغوب را از راه مصادره به دست آورد. او بسیاری از املاک دیگر را از طریق تحت فشار گذاشتن مالکان به دست آورد. به عنوان مثال از طریق قطع منبع تأمین آب تا زمانی که قیمت نازل مورد قبول واقع می‌شد. او به انگام کنارگیری مشغول تصاحب یک منطقه وسیع از اراضی خوب نزدیک کرند از راه خرید اجباری به حساب شخصی خودش بود. سرتیپ درخشانی رئیس املاک بوده که بعداً در جریان آذربایجان خیانت کرد. لشکر تبریز رو که البته توی ساختمان‌های کشاورزی بود، محل لشکر رو روسا تصاحب کرده بودند. تحویل روسا داد. اون میگه من سرپرست املاک بودم، خیلی هم شامن و دوست داشت سرتیپ درخشانی. بعد یه نکته جالب میگه، میگه می‌خواست املاک سادات طالقانه بگیر. من رفتم گفتم آقا این املاک 300 400 سال در دست ایناست، نگیرید. گفت فضولی موقوف. من منو برکنار کرد. از اون روز مورد تنفرش واقع شدم. گفتم این املاک املاکی هستش موقوف است، دست ساداته. 400 سال زمان صفوی قبل از صفوی دست اینا بود و گفت نه اینا رو ما می‌گیریم. و بعدم موقوفات دستورات همه رو بگیرن. موقوفه می نید مثلا یه موقوفی هست وقف یه خانواده است، همه رو دستور داد بگیرن. آدمایی بودن واقعا بیچاره بودن، مثلا یه ملکی داشته اینا رو همه گرفتن. عرض شود که او کشت برنج در اصفهان را رسما برای حفظ مردم اصفهان از مالاریا، در واقع برای حفظ برنج شمال خودش از رقابت ممنوع کرد. او به حدی قله صادر کرد که وقتی جنگ در اروپا شروع شد در سیلوهای عظیمی انبارهایی که ساخته بود ذخیره‌ای وجود نداشت. او مجبور شد برای کسب مجوز برای خرید قله از هند به بریتانیا متوسل شود. این امر مورد قبول واقع شد. ما از نظر قله و حمل و نقل در مضیقه بودیم، اما بعد از حمله 1941 کشتی‌های متفقین با به خطر انداختن جان ملوانان مجبور به حمل قله به ایران بودند که با یک سیاست عاقلانه این کشور میتوانست قله صادر کند. مدارس آمریکایی رو تعریف کرد، مدارس انگلیسی رو تعطیل کرد. نوشته همه این مدارس خوب بودن، مثل مدرسه البرز. این قبلا کالج آمریکایی بود، دکتر جوردان درست کرده بود در زمان قاجاری. گفت اینا رو تعطیل کردن. بعد اقداماتی که منجر به نارضایتی عمومی میشد همه خیلی عمده نبود. گفت کارهای کوچیکی می‌کردن باعث ناراحتی مردم میشد. دولت نباید اینقدر مردم اذیت کنه. دولت نباید به مردم پیله کنه. از صبح تا شب به مردم پیله کنه. از قبیل استفاده از آبی که میبایست باغ‌های سبزی مردم را آبیاری کند، جهت باغچه‌های گل کاخ‌ها در آخرین سال سلطنتش. در آن زمان به شهرداری تهران دستور داد که باغ شهرداری را برای احداث یک هتل به او بفروشد. باغ شهرداری خیلی قشنگ بود، کافه شهرداری الان هم هست، مثل که تالار شهر اونجاست. خیلی جای قشنگ و خوبی بود، خیابان ولی عصر الان، اون موقع خیابان چاره پهلوی بشه. 14. او در حالی که یک تعداد قصرهای بی‌مصرف در تهران ساخت، در مورد تأمین آب لوله‌کشی تهران هیچ کاری نکرد. گذاشت مردم تهیدست پایتختش حتی برای آب آشامیدنی محتاج جوی آب خیابان باشند. اینا رو دستور میدادن به بی بی سی پخش میکرد. اینا رو خانم آن ماری کاترین لمپتون می‌نوشت از تهران. خانم آن ماری کاترین لمپتون دوست فوزیه بود. به دربار هم راه داشت. اینا یه جاسوس تو دربار داشتن. ما تا انقلاب اسلامی که نشد متوجه نشدیم اسم این چیه. ارنست پرون، سوئیسی هیپی. حالا نمیشه که اون موقع هیپی ها بودن، ولی موهاش بلند بود، یه حالت ظاهر درویشی داشت. باغبون لروزه بود، جایی که شاه در اونجا، ولیت در اونجا تحصیل میکرد. با ولیت دوست میشه. فردوس اینا رو نوشته، چون فردوس اون موقع با ولیت 2 سال از ولیت بزرگتر بود. پدرش باغبون کاخ سعدآباد بود، یک گروهبان بود. رضا شاه روز داشت رد میشد، دلش سوخته، این پسره نشسته یه دیزی آورده، یه قابلمه آبگوشت کهنه رو به باباش میخواد با هم دوتایی بخورن. گفت بیا برو تو مدرسه دبستان ولیه. سوخت، یه دفعه دلش سوخت، یاد جوانیش افتاد، یاد مردم افتاد، از این کارا یه دفعه میکردم. یه دفعه گفتش که تو بیا برو با ولیت درس بخون. بعد این با ولیت درس خوند. سال 55 یادم میاد یه مصاحبه باش کردن، چقدر تعریف، چقدر تمجید. این چی بود؟ این ژنی بود، این نابغه بود. 3 سال بعد فوش بهش میدن. من هر دوتا مقالهش رو توی روزنامه چاپ کردم، مجله کهکشان همون مقاله قبل از انقلاب رو چاپ کردم، مقاله بعد از انقلاب. هر چقدر که نوشته که رضا شاه اینا رو تمام بی بی سی، خانم کاترین لمپتون از تهران میفرستاد. و بعدم دیگه همه اینا رو گفتیم. دکتر سجادی هم کتابش هست، هر کی میخواد بره بخونه. امیر نصرت اسکندری عرض شود که فرماندار اصفهان بود. بعد چند نفر آوردن. حالا من این سولنامه رو میخونم چون نیست، در بیرون نبوده، من تو کتابم گذاشتم. به نام خداوند متعال، چون از ابتدای تأسیس و تشکیل سلطنت خود پیوسته در فکر عمران آبادی کشور بودم، این مطلب را در مقدمه برنامات اصلاحات کشور خود قرار داده بودم، همواره در نظر داشتم آن رویه عمران سرمشق کلیه صاحبان زمین و املاک گردد، تا در موقع خود بتوانم از ثمره این املاک کلیه ساکنان و رعایای کشور خود را بهره‌مند نمایم. حالا مصالحه کردم، کلیه اموال دارایی خود را از منقول و غیر منقول و کارخانجات و غیره، کارخونه‌ام داشته، خیلی کارخونه داشته، به کارگران روزی 2000 پول میدادن، 2 ریال. بچه ها رو می آوردن، بچه های 3-4 ساله رو. یک کتابی از رستاخیز ایران، فتح‌الله نوری اسفندیاری، اینو از مطالب مطبوعات خارجی نوشته، همه اینو مطبوعات خارجی نوشته. انگلیسی ها نوشتن، آمریکایی ها نوشتن، فرانسوی ها، آلمان ها، سوئدی ها، همه نوشتن که این املاک اجباری بوده. یعنی تو این املاک بچه می اومد با 1 ریال یا 2 ریال کار می‌کرد. قضایی خیلی هم میمردن تو این املاک سلطنتی. تمام این مازندران املاک سلطنتی بود. یک کتابی نوشته شخصی به نام لطفعلی بریمانی، دکتر بوده، به نام مظالم املاک پهلوی. این املاک پهلوی، این کتاب خیلی جالبه، چون این دکتر بوده، رفته اونجا بعد از شهریور 20 رسیدگی کرده. رؤسای این املاک از افسرهای ارتش میذاشتن، افسرهایی که مثلا یه حالت عصبی داشتن، بیکار بودن، تو ارتش به اینا کاری ارجاع نمی‌شد، اینا میره. حتی شهربانی رو تعطیل کرده بودن، ژاندارمری در مازندران تعطیل کرده بودن. یکی از اینا افشارتوس بود، سروان افشارتوس. روز اول که رفت گفت همه کت خدا رو جمع کردن، همه رو خوابون، گفت با چوب خاردار اینا رو بزنن. همه گفتن قربان چرا میزه، ما که کاری نکردیم. گفت نه، خواستم بدونید من شمرم، من اومدم اینجا نفس بگیرم، این چوبا رو که بهتون زدم برای اینکه شما حواستون باشه. خیلی دخترها رو اذیت میکرد. دو تا دختر 16-17 ساله بودن، خیلی زیبا بودن، خیلی مظلوم بودن، دختر رعیت بودن، رعیت یعنی دهقان. اینا تو قسمت‌های توتون و تنباکو کار می‌کردن. توتون و تنباکو خیلی درآمد داشت در ایران‌ها. مردم همه سیگار می‌کشیدن دیگه. سیگار اشنو مال طبقات مردم بود، سیگار گرگان بود، سیگار هما بود. اینا مشتوک هم نداشت، یعنی اون چیزی که آخر سیگار می‌ذاشتن. فقط برای خود شاه یه سیگاری درست کردن که مشتوک داشت. مشتوک اون چیزی است که فیلتره به اصطلاح. بهش گفتن سیگار تاج. اون خیلی خوب بود که خودش می‌کشید. اشنو رو کارگرها می‌کشیدن، دهقانا می‌کشیدن، هما رو شهریا می‌کشیدن. یک به اصطلاح تشکیلات عظیمی بود دخانیات ایران. این دوتا دختر افشارتوس به اینا نظر بد داشت. اینا رو باید مردم بدونن. یه موقع میشتن حرف میزنن آقا اون دوره بهشت بود. نبود بهشت. من تو اون دوره بزرگ شدم، من تو اون دوره رو دیدم، من دانشگاه تهران رفتم دیدم، جای دیگر رو دیدم، کارگرها رو دیدم، دهات ایران رو دادم، سپاه ترویج بودم، رفتم تمام این مملکت و قسمت نمیدونم قزوین و ورامین و هر چی اطراف تهران و اینا رو همه رو دیدم، همه رو نگاه کردم، فقر مردم رو دیدم. دهی بود رفتیم ما اصلاحات ارضی بکنیم، من مأمور اصلاحات ارضی بودم، صدفان دومی وظیفه. معلوم شد تمام این اختلاف این مردم سر 500 تومنه. یه 500 تومن. یه مقدار چوب بود، جنگل بود، بخواستن تقسیم کنن. 500 تا 1 تومن. توجه می‌کنید؟ واقعا از فقر این مردم چقدر بیچاره بودن. من یه آدمی هستم خیلی به بهداشت اهمیت میدم. هر جا رفتم صابون نبود. گفتم آقا شما میگید دستشویی می‌رین صابون؟ گفت نه، صابون چیه؟ ما حداکثر با خاک دستمونو پاک می‌کنیم. من اومدم یه تری، بعدن کارمند وزارت بهداری شدم، رئیس تبلیغات، اومدم یه تری صابون. آقا 10 میلیون صابون توی مملکت مجانی بدیم به مردم. جلو بیماریشون رو میگیره، جلو تراخم رو میگیره. تو دهات ایران نبود، باور کنید صابون نبود. دستشویشون چقدر افتضاح بود، چقدر کثافت بود. بعد مگس، تولید بیماری، چقدر وبا تو ایران بود. واقعا بعض دهات ایران مثل دوره اول فتلیشا بود، اوائل قاجار. اینا رو من به چشم خودم دیدم. میگن دوره بهش بود، آقا عالی بود، نخیر نبود. اگه بود که انقلاب نمیشد. این مسئله اینقدر مردم آخه اینقدر نارضی، اینقدر نارضایی باشه. من اینا رو به چشم خودم دیدم. من سپاه ترویج بودم، من همش رفتم تو این دهات این مملکت میچرخیدم، هر جا میرفتم یادداشت میکردم، پهنو به عنوان سوخت استفاده میکردم. الان اغلب مردم میگه چرا گاز نمیاد به ده ما؟ پهن عرض شود که گوسفند، یعنی تاپاله گاو، پشکل گوسفند سوخت مردم بود، غذا با این میپختن. زیر عرض شود که دیگه آششون پهن بود، تو ارتش هم بود. شما خاطرات مرحوم سید عبدالرحیم جعفری به سوی صبح، این کتاب در اومده، خیلی هم چند بارم چاپ شده، بخونید. میگه من در سرباز وظیفه در هنگ عرض شود جمشید آباد بودم، همین در بغل تهران. میگه ما پهن می آوردیم، با دست باید پهن بریزیم زیر دیگ که غذا و پلو پخته بشه. من رفتم توی دهی، دیدم پهنا رو جلوی در گذاشتن. مگس تولید میکنه، کثیفه، پهن تازه، یعنی پهن رو گذاشتن که خوش بشه. مادم گفتم آقا جمع کنید، من سپاه ترویج صدفان دومم، آقا جمع کنید اینو، آخه بده، این بچه های شما دارن رد میشن، این پهن کثیفه، این پهن ایجاد عرشت تراخم میکنه، آلوده میکنه شما رو اینا. گفتن چشم دیدم، خواستم من لباس نظامی تنمه، خواستم اجرا کنم. آقا رفتم برگشتم نیست. خیلی خوشحال شدم، رفتم تو اتاق، دم بردن تو اتاق، رو چه پتو گذاشتم برای که حرف من به اصطلاح بگم ما اجرا کردیم. پینا رو بردن تو اتاق، گفتم ببرید بیرون آقا، این نکنید، این کنید که بدتر شد، شب اینجا میخوابید شما. هی دارم میگن آقا بهشت بود، آقا همه چی عالی بود، همه خوشحال بودن. یه اقلیتی آقا، یه اقلیتی، نومن کلاشر، یعنی چی؟ طبقه جدید. اونا خوشبخت بودن، نبودن این مملکت. تراخم دکتر گیلمور زمان رضاشاه، اول سلطنت رضاشاه، اون نخست وزیر بود. ببینید میگه 250 تا بیماری تو ایران بوده، بازم بود این همه بیماری. هر سال وبا بود، تا اون بود، هزار بدبختی مردم داشتن. بیمارستانا باور کنید، حاج آقا فیروزآبادی، خدا پدرشو بیامون، خدا اجدادشو، خدا خودشو روانشو شاد کنه، بیمارستان درست کرده بود. ما میرفتیم پدرم دکتر بود، میرفت سر میزد، نمیدونید چه زحمتی کشید، هزار تا تخت خواب زد، همه از مردم کمک میکردن، پول نمایندگی مجلس شو خودشو گذاشت برای این کار. خب بنابراین جناب شاه نشسته با دکتر سجادی صحبت میکنه، میگه دکتر من یقین دارم وقتی پا رو از مملکت به خارج نهادم همه جا خواهند گفت و خواهند نوشت که در بانکهای خارج نیز وجوه بیشماری داشته و این پولها را برای چنین روزی ذخیره کردم. بعد گفته من وچی که داشتم همین بود که در بانک ملی بود، 8 میلیون هم جمع نوشته که در بانک شاهنشاهی بوده. خب بعد دفترچه رو بهش داد، گفت این املاک منه، این مستقلات ما، این دفترچه رو دیدیم الان تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصره. بعد خیلی صحبت کرد، بعد گفتش که من ناراحتم برای که یه عده‌ای بودن منو بدنام کردن، به من گفتن تو باید پولدار بشی، تو باید عرض شود که شما همون فرزند مثلا کوروش داریوشی، شما از خانواده پهلوی هستی، از بزرگان. گفت این چاپلوسی ها باعث شد که از مردم دور بشن. روز خوشی داشته باشید. در برنامه تاریخ بودیم با خسرو معتضد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
من زنده ام ای وطن، در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در پناه تو.
اینجا رادیو ایرانه و ما همچنان با افتخار همراه شما خوبان هستیم. ساعت 11:56 دقیقه است. اما دوستان، امروز 20 خرداده، روزی که در تقویم با عنوان روز صنایع دستی و روز ملی فرش نامگذاری شده. آوازه صنایع دستی ایران و به خصوص فرش ایرانی هم که خب معلومه یه آوازه جهانی و ماندگاره، چه تو رنگ و شکلش چه تو کیفیتش. واقعا راست گفتن که هنر نزد ایرانیان است و بس. اجازه بدید ما هم از فرصت استفاده بکنیم، از رادیو ایران درود بفرستیم به همه هنرمندان ایرانی، هنرمندان این مرز و بوم، به خصوص اونهایی که با انجام صنایع دستی کارآفرینی میکنن.